چاره است در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در 25 روز از آبان 1401 خورشیدی در سالگرد کشتار آبان 98 و ادامه اعتراضات سراسری در ایران، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا با شما هستیم با پوشش ویژه اعتراضات سراسری در ایران. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر. دوباره همراهان رادیو فردا، گزارش ها و تصاویر دریافتی نشان میدهد امروز اعتراض ها و اعتصاب های ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است و در درگیری های شهر کامیاران در استان کردستان به دنبال شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد امروز مقابل در خانه‌ای فؤاد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های سه‌شنبه شهر این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد.
کامیاران زخمی، کامیاران وضعیت قرمز، درگیریه.
از تهران نیز خبر می‌رسد که با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سمت اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران هم از بامداد امروز اعتصاب سراسری برقرار شد و نیروهای یگان ویژه با برخورد با کسبه سعی در باز کردن اجباری مغازه ها داشتند. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند. اعتصاب سراسری کسبه امروز از نقاط دیگری از ایران، از جمله در چهارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین مشهد، بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، لاهیجان، عراق، کرمانشاه، بابل و کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین گزارش می شود. درباره این خبر در ادامه مجله بسیار بیشتر خواهید شنید. در پی اعلام خبر اصابت یک پهپاد حامل بمب به یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان، یک مقام اسرائیلی توضیحاتی در این باره ارائه داد. این مقام که نامش فاش نشده در گفتگو با خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از پهپاد از نوعی که برای جنگ در اوکراین به روسیه تحویل داده این حمله را انجام داده است. ایران هنوز واکنشی رسمی به این اتهام نداشته است، اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این خبر را جعفسازی رسانه‌ای نامید و نوشت اسرائیل قصد دارد قطر و ایران را درگیر حاشیه کند. کانال 13 تلویزیون اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ایران با حمله به این نفتکش قصد اختلال در آمادگی‌ها برای جام جهانی فوتبال را که در کشور قطر و در مجاورت عمان برگزار می شود دارد. بنابر گزارش ها، کشتی نفتکش مورد حمله پاسیفیک زیرکون نام دارد و با پرچم کشور لیبریا از بندر سوهار عمان حرکت کرده بود و شامگاه سه‌شنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. مالک اصلی این کشتی ایدانوفر اهل اسرائیل است. رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در پایان نشست گروه 20 به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران از طریق گروگانگیری شهروندان فرانسوی رویکرد تهاجمی فزاینده‌ای را در قبال فرانسه از خود نشان می‌دهد. آقای مکرون یکی دیگر از مصادیق اتهامات تهاجمی را تجاوزات منطقه‌ای خصوصاً در خاک عراق برشمرد. او در این حال از جمهوری اسلامی خواست به آرامش و روحیه همکاری بازگردد. اظهارات رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر اعتراضات سراسری در ایران را انقلاب خوانده بود در حالی بیان می شود که احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بار دیگر از دستگیر شدن افرادی که عناصر دستگاه اطلاعاتی فرانسه خوانده خبر داد. این اتهام از سوی پاریس رد شده است. و بر اساس فهرستی که به دست رادیو فردا رسیده، در جریان اعتراض‌های سراسری چند هفته اخیر در ایران تاکنون بیش از 110 نویسنده و روزنامه‌نگار بازداشت یا تهدید شدند یا از سوی ماموران حکومتی به آنها آسیب وارد شده است. این فهرست شامل 116 نام است که از سرنوشت شماری از آنها اطلاعی در دست نیست. اسامی چند هنرمند یا دانشجوی رشته‌های هنری به ویژه تئاتر نیز در این فهرست وجود دارد. جمهوری اسلامی آمار دقیق و هویت همه افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های جاری در ایران را اعلام نمی‌کند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در 61مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، در حالی که وارد نهمین هفته این اعتراضات شده ایم و در سالگرد کشته شدگان آبان 98، بسیاری شهرهای ایران از دیروز در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند و تا این لحظه بنابر آخرین خبرها 3 نفر در کامیاران و سنندج به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. روز گذشته ده‌ها شهر ایران شاهد برگزاری تظاهرات خیابانی، تعطیلی مراکز خرید و بخش‌های زیادی از بازارهای سنتی بود. امروز چهارشنبه هم این تجمعات اعتراضی و اعتصاب‌ها ادامه یافته و گزارش‌های متعددی درباره برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و اعتصابیون منتشر شده. همکارم جمشید زن در استودیو همراه ماست تا آخرین خبرها رو با او پی بگیریم. جمشید، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه، همونطوری که اشاره کردی، اعتصابات پراکنده ولی وسیعی که در مراکز خرید و بازارهای سنتی بیشتر شهرهای ایران دیروز آغاز شد، امروز هم ادامه داشت. بازار بزرگ تهران بیشتر مغازه‌داران صبح امروز تعطیل کرده بودند و به رغم اینکه مقامات امنیتی دیروز بهشون تهدید کرده بودند، هشدار داده بودند که باید مغازه رو باز بکنن، ولی ویدیوهایی که منتشر شده معلوم است که بیشتر بخش‌های بازار به اعتصاب کنندگان پیوستند.
امروز 25/8 بازار بزرگ تهران اعتصابات.
بازار آهن فروشان تهران هم دیروز شاهد تظاهرات بزرگ و درگیری بود. امروز هم این تظاهرات، شعار دادن مردم و درگیری با نیروهای امنیتی ادامه یافت. گاز اشکاور نیروهای امنیتی پرتاب کردن به صورت مردم و تا ساعتی پیش هم این درگیری ها ادامه داشت.
آقا بکشید عقب.
در میدان بلور فروشان تهران هم مغازه‌ها بیشترشون بسته شدن و گروهی از مردم دست به تظاهرات زدن. در فولاد شهر اهواز بیشتر مغازه‌ها امروز بسته بود. خیابان بزرگمهر اصفهان هم صاحبان کسب و کارها به اعتصابیون پیوستن و مغازه‌هاشون رو تعطیل کردن.
25 آبان ما خیابان بزرگمهر اصفهان تمام کسبه تعطیل می‌باشن. ساعت 12:30
و ما در شهرهای لاهیجان، گرگان، سنندج، بوکان، جوانرود، خرم‌آباد، یزد، تبریز، مرودشت که دیروز هم بسته بود، صومعه سرا، قزوین، استامشهر، کرج و شیراز هم بازاریون به اعتصاب کنندگان پیوستند و بیشتر مغازه ها روز چهارشنبه بسته بود.
سلام، امروز 25 آبان مجتمع شهر شیراز، همه مغازه ها بستن، پاساژ هم بسته است، همه اعتصاب کردن. 25 آبان شیراز.
صاحبان کسب و کارها در خیابون فلسطین مشهد، بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و زنجان و تعداد دیگری از شهرهای کردنشین هم اکثرا روز چهارشنبه رو بسته بودند. اما از دیروز رسانه‌های حکومتی از جمله صدا و سیما گزارش‌هایی دارن منتشر می‌کنن مبنی بر اینکه خبری از اعتصاب در بازارها و مراکز خرید نیست، به ویژه در تهران، و مردم به زندگی خودشون ادامه میدن، اما گزارش هایی هم شروع کردن به انتشار دادن در رسانه های حکومتی از جمله صدا و سیما که میگن عده‌ای از معترضین بازرگانان رو تهدید کردن که دیروز و امروز مغازه‌هاشون رو ببندن و 11 نفر هم در این رابطه دستگیر شدن.
جمشید، دانشگاه ها روز گذشته شاهد تجمعات بسیاری بود و در برخی از ویدیوهایی که به دست ما هم رسید شاهد درگیری دانشجویان با نیروهای حراست بودیم. امروز آیا این تجمعات ادامه پیدا کرد؟
امروز هم در بیشتر دانشگاه ها در کلان شهر تهران و شهرهای بزرگ ادامه پیدا کرد این تجمعات، با توجه به اینکه دیروز و در روزهای گذشته عده‌ای از دانشجویان دستگیر شدن در محوطه های خارج از دانشگاه، در درپای خروجی دانشگاه ها، و چند صد دانشجو هم ممنوع ورود شدن به دانشگاه ها برای اینکه حراستی ها در موقع ورود شناسایی میکنن و مانع ورود این دانشجویان به دانشگاه ها میشن. با این وجود دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه که درگیری هم شده بین دانشجویان و حراستی ها، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی سنندج، دانشگاه آزاد تبریز و تربیت مدرس امروز شاهد تجمع و اعتراض دانشجویان بودند. در روز سه‌شنبه دانشگاه تهران شریف و امیرکبیر شاهد درگیری ها و دستگیری عده‌ای از دانشجویان بود و دیشب اطلاعیه تهدیدآمیزی از طرف هیئت رئیسه دانشگاه شریف مبنی بر اینکه برخورد فوری قاطع خواهد شد با دانشجویان معترض، امروز صبح هم برای عده‌ای از دانشجویان از طرف دانشگاه پیامکی فرستاده شده که ممنوع ورود هستند و تا اطلاع ثانوی تا پرونده اونها بررسی بشه.
آیا تا این لحظه ما آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشتی ها داریم؟
آماری که تایید شده 3 نفر از معترضین دیروز کشته شدند. هنوز معلوم نیست که امروز در درگیری هایی که بوده در شهرهای مختلف آیا کسی کشته شده یا نه. 2 نفر دیروز در سنندج، 1 نفر در کامیاران بودند. امروز هم گروهی از مردم کامیاران در مقابل منزل یکی از کشته شدگان تجمع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان نوشته که خانواده فؤاد محمدی 38 ساله که در کامیاران کشته شد، اول در مقابل بیمارستان سینا تجمع کرده بودند و بامداد چهارشنبه هم مراسم خاکسپاریش انجام شد. و به گفته رسانه‌های حکومتی دیروز 2 نفر از اعضای سپاه پاسداران در درگیری با معترضان کشته شدند که این هنوز از طریق منابع مستقل تایید نشده.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زند همراه ما بود با نگاهی به اعتراضات و اعتصابات امروز که در بسیاری از شهرهای ایران در جریانه. اما از شروع اعتراضات سراسری در ایران حدود 2 ماه می‌گذرد. روز گذشته ویدیوهایی به دست رادیو فردا رسید و ویدیوهای بسیاری نیز در فضای مجازی دست به دست شد که از گستردگی اعتراضات و حضور مردم در خیابان‌ها در شهرهای بسیاری از سراسر ایران خبر می‌داد. در این ویدیوها حضور مردم از قشرهای مختلف، از دانش آموز و دانشجو تا مردمان عادی به چشم می‌خورد. بنابر گزارش‌ها بازاریان و کسبه در بسیاری شهرها روز گذشته دست از کار کشیدند و به این شیوه با اعتصاب خود به اعتراضات سراسری پیوستند. رادیو فردا در گفتگو با مهدی فتاپور، فعال سیاسی و از مسئولان اتحاد جمهوری‌خواهان در آلمان، تحلیل او را درباره عوامل دخیل در ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده در شدن آن پرسیده است که با هم می‌شنویم.
این اعتراضات بعد از 2 ماه هنوز با ابعاد وسیع جریان داشت. معمولا اعتصابات اعتراضات خیابونی، درگیری های خیابونی خیلی دشوار میتونه به مدت طولانی تداوم پیدا کنه، چون هم رژیم سرکوب میکنه، هم خیلی از افراد فعال رو همیشه دستگیر میکنه و در این دوره میبینیم که تعداد زیادی دستگیر شدن، همون کسانی که در طی تظاهرات دستگیر شدن و هم کسانی که از طرق مختلف مثلا عکس گرفتن یا پیگیری موبایل هاشون اینها رو شناسایی کردند و رفتن شبانخونه هاشون گرفتن، به طوری که الان زندان ها در واقع زندان ها این بخش پر شده از زندانی. ولی با وجود این ما میبینیم اعتراضات ادامه داره و این نشون دهنده عمق مسئله و نشون دهنده اینه که اخشاری که به خصوص جوانان و زنانی که در این مبارزات شرکت دارند در سطح گسترده‌ای در ایران جلب شدند و بتونه در این ابعاد گسترش پیدا بکنه، قطعا میتونه نشون دهنده آمادگی و نشون دهنده اراده مجموعه جامعه برای تحمیل یک تغییرات بنیادین در حیات سیاسی کشور. ببینید یک سلسله عواملی وجود داشته که همیشه حکومت روی اونها حساب کرده و واقعی هم بوده و عمل کرده، اون هم به سرکوب اعتراضات، به وجود آوردن وحشت و حتی منعکس کردن بعضی سرکوب‌های خیلی خشن برای اینکه رعب و وحشت افزایش بده، پخش کردن شایعاتی در این زمینه‌ها و اینا همیشه عمل کرده. ولی اونقدر این بار اونقدر ابعاد نیروی شرکت کننده و حمایت مردمی، حمایت افرادی که در اعتراض شرکت ندارن مستقیم ولی طرفدار که شعارهایی که داده میشه هستند، گسترده است در جامعه که این شکل این عمل کرده عمل نکرد. یک نکته مهمی که اتفاق افتاده خب یک سری اعتصاباته. خب این اعتصابات به خصوص اعتصاب کارگران اصفهان که اگر درست باشه و ابعادش گسترده باشه یک مسئله پر اهمیتیه. طبیعتا امروز هنوز ما در مرحله‌ای نیستیم که مثلا اعتصابات یا اعتصابات کارگری مستقیما با خواست سیاسی در جامعه امکان پذیر باشه و اگر ما برسیم به این مرحله در اون صورت یک شرایط جدیدی در جامعه شکل گرفته و ما از یک جنبش انقلابی و از یک خواست انقلابی و تحول طلبانه که در جامعه جریان داریم به یک مرحله‌ای که مرحله فروپاشی و یا خلاصه تغییرات بنیاد، اعمال تغییرات بنیادین بر کشور یا شرایط انقلابی در جامعه در یک مسئله روز میشه بدل میکنیم. یعنی شرایط اصلا برای چنین چیزی نشون میده بی‌نهایت مهیا. خب حتی در این حد، یعنی اگر اعتصابات کارگری برای خواستهای اقتصادی در همزمان با این اعتراضات در سطح ابعاد وسیع صورت بگیره، در شرایطی که ما در سطح میلیونی در این سال، در این چند سال این چنین اعتصاباتی داشتیم، یک پیوندی پیدا میکنه این جنبش اعتراضی انقلابی با خواست مطالباتی و مدنی اخشار مختلفی که در این سال ها عمل کردن و اون یک شرایط جدیدی به وجود برده. پیوند این دو بخش مبارزه میتونه نیروی خیلی جدیتری برای تحولات به وجود بیاره.
دیدگاه مهدی فتاپور فعال سیاسی رو میشنیدید درباره عوامل دخیل در ادامه دار بودن اعتراضات و گسترده تر شدن آن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کردستان که اولین جرقه اعتراضات اخیر از این منطقه و با نام ژینا امینی آغاز شد، در این 9 هفته روز و ساعات آرامی را به خود ندیده است. اعتصابات گسترده در این منطقه در کنار اعتراضات خیابانی و واکنش خشونتبار حکومت در برخورد با مردم این منطقه موضوعی است که نمیتوان از کنار آن آسان رد شد. روز سه‌شنبه در بوکان اعتراضات گسترده‌تر از همیشه بود و معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در این درگیری‌ها یک سرهنگ سپاه پاسداران به نام رضا الماسی کشته شد. در گفتگو با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن هلند، ابتدا از او درباره آخرین تحولات 24 ساعت گذشته در مناطق کردنشین ایران پرسیدم.
روز گذشته همزمان با اولین سالگرد آبان در 24 آبان 1401 ما همزمان با اعتصاب‌های سراسری که بر اساس فراخوان‌هایی که از قبل اعلام شده بود در شهرهای مختلف کردنشین، در استان کردستان، استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و ایلام هم شاهد بودیم که اعتصاب‌ها از همون ساعت اولیه صبح شروع شد. ولی باید اشاره بکنم که این 12 اعتصاب عمومی بود که از آغاز اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف کردنشین در واقع شکل می‌گرفت و این اعتصاب‌ها ادامه داشت تا حدودای بعد از ظهر، که از بعد از ظهر به بعد در شهرهای مختلف اعتراضات گسترده‌ای هم شروع شد که به فاصله بسیار کوتاهی بعد از شروع اعتراض ها در شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، کامیاران و سنندج نیروهای امنیتی با تیراندازی و حمله به مردم در واقع این اعتراضات رو به خشونت کشیدند و ویدیوهای مختلفی منتشر شد. تا الان دست کم ما میتونیم کشته شدن 3 نفر رو در شهرهای سنندج و کامیاران تایید بکنیم که در سنندج این 2 نفر یکیشون اسمشون هست آقای عیسی بیگلری که گزارش شده 39 ساله هستن و اهل روستای نسنارد از توابع شهرستان در واقع سرواباد در مریوان که ساکن سنندج بودن. فرد دوم یک جوان در واقع زیر 30 سال هست به اسم زانیار الله مرادی که در محله به اسم عباس آباد که یکی از محله‌های حاشیه نشین و فقیر نشین شهر سنندج هست بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند و پیکر ایشون به بیمارستان توحید منتقل شده اما هنوز به خانواده تحویل ندادن. اما شب گذشته خبرهای هم در رابطه با کشته شدن دست کم 2 نفر در کامیاران منتشر شد که یکی از اونها تایید شده به اسم آقای فواد محمدی که 38 سالشون بود، پدر 2 فرزند بودن. بعد از اینکه منتقل شدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحات و خونریزی شدید متاسفانه جانشون رو از دست دادن. خانوادهشون وقتی که اواخر شب به بیمارستان مراجعه میکنن برای تحویل پیکر، نیروهای امنیتی در اونجا به خانوادهشون هم حمله میکنن با در واقع گلوله های ساچمه و حداقل 5 نفر از اعضای خانوادهشون طوری که من با نزدیکانشون صحبت کردم به شدت در این رابطه زخمی شده بودن. و امروز هم در جریان در واقع مراسم خاکسپاریشون مردم شهر در مقابل خانه آقای فواد محمدی تجمع کرده بودن، شعارهای ضد حکومتی سر دادن، شعارهای مانند شهید نمیمیرد، فواد نمیمیرد سر دادن. حمایت گسترده‌ای بود که باز هم این تجمع مردم با در واقع حمله نیروهای امنیتی و تیراندازی به سمت مردم در کامیاران به خشونت کشیده شد. امروز علاوه بر این که در شهرهای مختلف کردنشین ایران ما شاهد اعتصاب‌های سراسری بودیم، دست کم در شهرهای سنندج و کامیاران می‌دونیم که اعتراضات شروع شده. اعتراضات امروز در سنندج از دانشگاه آغاز شد. من فقط به عنوان نکته پایانی هم بگم فرد دومی که گفته شد در کامیاران کشته شده خوشبختانه هنوز زنده هستند، جوانی به نام سهند پیرمغانی اسمشونه که گفته میشه در حال حاضر در بیمارستان بستری هستن. منابع مختلف گفتن که یا در بیمارستان کوثر سنندج یا در بیمارستان کرمانشاه هستن، فعلا این رو دقیق نمیدونیم، اما نکته که مطمئن هستیم اینه که فعلا ایشون زنده هستن و در بیمارستان بستری هستن.
آقای سیفی کاران، جمهوری اسلامی مدام در تلاشه که مسئله کردستان رو به احزاب کرد در اقلیم کردستان و مباحث تجزیه طلبی مرتبط کنه و به همین دلیل هم حجم و سطح خشونت‌ها و برخوردها در این منطقه بسیار شدیدتر از شاید جاهای دیگه باشه. چقدر این مسئله بر جو حاکم در منطقه کردنشین ایران تأثیر گذاشته؟
اگر ما بخوایم در یک تصویر کلی اعتراضات رو در نظر بگیریم به هیچ عنوان تأثیری نداشته و نه تنها تأثیر نداشته بلکه این ادعاها هم به مانند قبل افکار عمومی ایرانی ها رو اقناع نکرده و ما اتفاقا برخلاف گذشته یک همدلی و همراهی بسیار نزدیک و به هم پیوسته ای رو بین کردستان و دیگر استانهای کل ایران میبینیم که این در نه تنها از در واقع واکنش ها خودش رو نشون میده بلکه در شعارها هم تبلور پیدا کرده. ما در جاهای مختلف میبینیم که شعارها و اعتراضهای در حمایت از کردستان از تهران گرفته تا دیگر استانها داده میشه و در کردستان هم به همین صورت. یعنی این سناریویی که در واقع حکومت سعی میکنه در تمام این سالها افکار عمومی رو با خودش همراه بکنه و هر اتفاقی که در کردستان میفته اون رو به مسئله احزاب یا تجزیه طلبی ربط میده، نه تنها دیگه جواب نمیده بلکه کاملا اون خواست عمومی که وجود داره یک خواست سراسری هست، یک مطالبه سراسری هست و همان چه که در کردستان داره اتفاق میفته و مطالبه مردم در کردستان هست، در سراسر ایران هم همون مطالبه در جریانه و همون خواستها هم در جریانه. به همین خاطر سعی میکنه با این بهانه در واقع اون کشتار رو توجیه بکنه. اما خب این روزها به واسطه آگاهی بیشتر مردم این اتفاق نیفتاده و باورپذیر نبوده. ما میبینیم که در دست کم 3-4 هفته گذشته این ادعاها تا حد زیادی کمتر شده به نسبت مثلا آبان 98، دی 96 یا حتی همون هفته های اول شروع اعتراض ها. این ادعا که احزاب نقشی دارن در این اعتراضات یا به اونها ربط مستقیمی داره در حتی صحبت های مسئولین هم بسیار کمتر دیده میشه، چون این هم به هم پیوستگی اعتراضات در سراسر ایران کاملا ادعاهای حکومت رو به حاشیه رونده.
گفتگویی بود با فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و نویسنده، درباره تحولات اخیر در مناطق کردنشین ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
کنگره جهانی علیه مجازات اعدام از روز سه‌شنبه در برلین و با حضور نمایندگان بیش از 125 کشور برای مدت 3 روز آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه آلمان در افتتاحیه این کنگره گفت دولت آلمان با نگرانی زیاد شاهد آن است که چگونه از اعدام به طور فزاینده‌ای در کشورهای خودکامه از جمله ایران به عنوان ابزار سرکوب برای ارعاب دگراندیشان استفاده می‌شود. در گفتگو با کامیز غفوری، روزنامه نگار و نماینده سازمان حقوق بشر ایران که در این کنگره شرکت کرده است، ابتدا درباره این کنگره و اهدافش پرسیدم.
روز گذشته مراسم افتتاحیه کنگره با حضور تعداد قابل توجهی از سیاستمداران کشورهای مختلف، چه کشورهای اروپایی مثل وزرای خارجه آلمان، بلژیک، نمایندگان اتحادیه اروپا و همچنین سایر کشورها، یعنی از تاجیکستان در منطقه نزدیک به ما تا سیاستمداران آفریقایی و بسیار از کشورهای دیگه حضور داشتند. یکی از سخنرانی‌های بسیار تاثیرگذار در مورد ایران سخنرانی وزیر خارجه آلمان بود که با صراحت قابل توجهی به ایران اشاره کرد، به اعدام‌ها اشاره کرد، تاکنون به اعتراض‌ها اشاره کرد و هشدار داد علیه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از مجازات اعدام باز هم استفاده بکنه برای سرکوب تظاهرات مردم ایران. مراسم افتتاحیه بعدش پیگیری شد با یک سری از پنل‌ها. باز هم توی پنل‌های دیروز دست کم در دو پنل مهم ایران نقش پررنگی داشت، که از پنل ها رو من خودم هم صحبت کردم. اونجا موقعی که اشاره کردم به نقش مردم ایران در آگاه سازی جامعه جهانی، واقعا مورد استقبال تماشاگران، کسانی که بودن در پنل، حاضران در پنل قرار گرفت و همینطور سیاستمدارانی که اونجا بودن. من فکر میکنم که جامعه جهانی به برکت در واقع ریزش مردم ایران توجهش جلب شده به آنچه که در داخل این کشور میگذره و همینطور به خود مسئله مجازات اعدام، به خاطر اینکه ما تقریبا هر سال چند صد اعدام رو در ایران داریم، تا الان توجه کافی از جامعه جهانی نمیگرفتیم در مورد محکوم کردن اینها. به ندرت چون این اتفاقاتی میافتاد، مسئله مانند اعدام معمولا میرفت زیر مسائلی مانند گفتگوهای سیاسی مثل گفتگوهای اتمی، ولی این کنگره نسبت به کنگره قبلی که من خودم از نزدیک شاهدش بودم، توجه به مسئله اعدام در ایران توش بسیار برجسته تر شده.
سازمان عفو بین الملل سال گذشته اعلام کرد که نیمی از اعدام‌ها در جهان در کشور ایران صورت می‌گیرد. وزیر خارجه آلمان هم شب گذشته اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ابزار اعدام استفاده می‌کند برای سرکوب مخالفان خودش و اعدام برای جمهوری اسلامی یک ابزار سیاسی است. در چنین شرایطی چه اقداماتی میشه انجام داد تا جلوی این روند سرکوب از سوی جمهوری اسلامی با ابزار اعدام گرفته بشه؟
بله، اولین اشاره به این بود که خب تا همین امروز 474 نفر از ابتدای سال جاری میلادی 2020 در ایران اعدام شدند. این آمار واقعا وحشتناکی است. ما کشور دیگری رو نداریم در دنیا که پرکپیتا بر مبنای جمعیتش اینچنین اعدام بکنه. چین اعدام های بسیار زیادی داره، ولی خب جمعیت بسیار زیادی هم داره، جمعیت بالای میلیارد، ولی ایران 80 چند میلیونی 474 نفر در عرض حدود 11 ماه یک رقم بسیار بسیار بالایی. اینجا جامعه جهانی، نمایندگانی که هستن، با تک تکشون که صحبت میکنیم بر این باورن که باید در جمهوری اسلامی از طریق مکانیزم ها و سازوکارهای حقوق بشری که در دنیا وجود داره فشار آورد برای اینکه از مجازات مرگ برای اهداف سیاسی اشاره نکنه. اینجا یک سری از سوابق جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات مرگ هم بهش اشاره شده، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و بسیار این مسئله برجسته شده و دوباره به بالا رفتن میزان اعدام پس از یک سری از وقایع سیاسی، یعنی میگویند که مجازات اعدام تنها یک مجازات نیست در ایران، بلکه وابسته است به اینکه حکومت چه تصمیم میخواد بگیره برای اعدام افراد. چون قبل از انتخابات، اون انتخاباتی که میخوان انجام بدن، چه مجلس چه انتخابات ریاست جمهوری، آمار اعدام ها میاد پایین به خاطر اینکه به رأی مردم نیاز دارن. و بعد از اعتراضات معمولا یا در زمانی که حکومت میترسه که اعتراضاتی شکل بگیره، آمار اعدام به طرز شگفت‌انگیزی میره بالا. بنابراین این نشون میده که مجازات اعدام ابزاری است در دست جمهوری اسلامی برای گسترش ارعاب در جامعه، برای کنترل جامعه. تا همین امروز هم